بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در دوران امر بین المحظورین مرحوم صاحب کفای اختیار فرمودند التخییر عقلا و الاباحه شرعا یا ظاهرا. این معنا رو بعد از اینکه عنوان فرمودن و تحقیق مطلب در کلام صاحب کفایی البته گذشت، متعرض دو تا مطلب میشه. مطلب اول عبارت از این است که ما اینکه قائل میشویم در دوران امر بین وجوب و حرمت به تخییر عقلن ول اباحت و شرعن، این خصوص جایی است که وجوب و حرمت هر دو توسلیین باشند نه تعبدیین. اما اگر هر دو اینها تعبدیین باشند، یعنی واجب واجبی باشد که امر به او ساقط نمی شود مگر با قصد قربت، یا حرام حرامی باشد که ترک اون حرام محقق نمی شود مگر به قصد قربت، در این مورد و در جایی که احد همل معین تعبدی باشد، یعنی دوران امر شده اما بین وجوب تعبدی و حرمت، یا بین الوجوب و حرمت تعبدی، مشخصاً یکی از اینها تعبدی باشه، در اینجا این قول ما که آمدیم قائل شدیم به تخییر عقلن و الاباحت و شرعن این جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اباحه قابلیت جریان در این دو مورد نداره. این مطلب رو مرحوم صاحب کفای عنوان می‌فرمایند و در این مطلب که در کفایه ایشون متعرض شدند، عیناً کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل رو ایشون بیان می‌فرمایند ابتداءً، یعنی شیخ این مطلب رو میگه، شیخ در رسائل تصریح میکنه و محل هذه الوجوه. کلام شیخ البته بعداً متعرض میشیم، مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل نشدن به تخییر عقلی و اباحه شرعی. شیخ به جای 5 قول 4 قول ذکر میکنه در مجموع کلماتش که بعداً میگیم، اما ایشان میفرمایند محل هذه الوجوه، چون یکی از این وجوه، وجوه اربعه‌ای که شیخ مطرح میکنه، براءت است عقلن و نقلن. التزام پیدا نمیکنه ایشون به براءت، اما یکی از وجوه اینه. ایشون میفرمایند مرحوم شیخ در رسائل و محل هذه الوجوه ما اذا کان کل من الوجوب و تحریم توسلی یا به حیث و یسقط به مجرد الموافقه اذ لوکانا تعبدیین محتاجین الى قصد امتثال تکلیف او کان احدهما المعین کذلک لم یکن اشکال فی عدم جواز طرحهما و رجوع الى الاباحه لانها مخالفه قطعیه عملیه. این کلامی است که مرحوم شیخ در رسائل داره. مرحوم آخوند در واقع همین بیان شیخ و همین مطلب شیخ رو میفرمایند و مشی میکنند، منتها یک ملاحظه ای در نهایت کار دارند، اضافه ای دارند به شیخ، ملاحظه ای دارند. توضیح مطلب این است که در ما نحن فیه 4 قسم تصویر میشه، یعنی در دوران ام بین المحظورین 4 قسم ما میتونیم تصویر بکنیم. قسم اول، ما اذا کان کل واحد من الوجوب و الحرمت توسلیه، هر دو توسلی باشه، هم واجب ما توسلی باشه هم حرام ما توسلی باشه، از نظر مرحوم شیخ در اینجا کلیه وجوه جاری میشه، یعنی اگر هر دو توسلی باشن منعی و مشکلی برای جریان اصالت البراءه یا اصالت الاباحه در اینها وجود نداره، مشکلی نداره. قسم دوم اون جایی است که هر دو تعبدی باشند. اگر هر دو تعبدی باشند، هم واجب و هم حرام، از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا جا برای اصالت البراءه و اصالت الاباحه نیست. تخییر اشکال نداره جاری بشه، اما اصالت الاباحه یا براءه جاری نمیشه. قسم سوم جایی است که اذا کان احدهما المعین تعبدی، یا فرق نمی‌کنه جانب وجوب باشه یا جانب حرمت باشه، اما علم داریم مشخصا می‌دانیم هاذا تکلیف تعبدی این واجب یا هاذا الحرام تعبدی. در اینجا هم مرحوم شیخ می‌فرمایند باز براءت یا اباحه جاری نمیشه. قسم چهارم قسمی است که احدهما تعبدی باشه، اما این احدهما معین نباشه، احدهما غیر المعین باشه، نمیدانیم تعبدی وجوبه یا حرمته. وقتی که نمیدانیم، از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این قسم چهارم اصالت الاباحه یا اصالت البراءه جاری میشه و اشکالی هم نداره. اساس نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل که مرحوم آخوند هم در اینجا تصویر می کنند این است که ما در این چهار قسمی که ذکر کردیم یک اشتراک بینشون وجود داره، و این اشتراک این است که موافقت قطعیه در هیچ کدام از اینها ممکن نیست، یعنی هیچ کدام از اقسام اربعه قابل موافقت قطعیه نیست، چه تعبدی باشه چه توسلی. برای اینکه اگر توسلیه این باشن، خب موافقت قطعیه یعنی چه؟ چجوری اینجا میخواید موافقت قطعیه بکنی وقتی دوران حکم است بالواقع بین الوجوب و بین الحرمه؟ اگر تعبدیه این هم باشن، تعبدیه این باشن، خب شما در اینجا یا واجب رو به قصد تقرب میتونید بیارید یا حرام رو به قصد تقرب ترک بکنید. دوران هم بین فعل و ترک دیگه، یا فعلتون باید تعبدی باشه یا ترکتون باید تعبدی باشه. فعل و ترک رو که با هم نمیشه جمع کرد، جمع بین نقیضین هست، بنابراین موافقت قطعیه در اینجا ممکن نیست. در سایر اقسام هم همینجور موافقت قطعیه در اینها هیچ کدامش امکان نداره. موافقتی که ما میتوانیم حاصل کنیم در مقام امتثال تکلیف فقط موافقت احتمالی است، نه موافقت قطعیه. اما کلام در مخالفت قطعیه است. نقطه نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که اگر در اینجا احد من الوجوب اول حرمه یا هر دوتاشون یا یه دونه معینشون تعبدی باشند، اینجا مخالفت قطعیه ممکن هست. در اینجا مخالفت قطعیه ممکنه. چرا ممکنه؟ اگر در اینجا ما آمدیم و کل واحد من الحکمین تعبدی بود، یعنی ما دوران امر است بین یک فعل تعبدی واجب یا ترک تعبدی که حرام باشه، بین این دوتا ما مخیر بودیم، یعنی دوران امر شد. حالا مخیر ما انتخاب قول وجه الان نکنیم، اگر دوران امر بین این دوتا شد، در اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید که اگر شما بیایید اباحه یا براءت جاری کنید، اباحه و براءت هم گفتیم اختلاف در تعبیره، یعنی بعضی ها براءت میگن لا حکمی از ادله براءت، بعضیا از اون ادله اباحه که حکم اقتضایی هست استفاده میکنن. این در جای خودش که بعدم باز روش بحث داریم. اگر شما بیایید در اینجا براءت جاری کردید، خب براءت که جاری کردید ولو دوران امر بین فعل و ترک است، و یحتمل در اینجا تکلیف ما حرام باشه، اگر تکلیف حرام باشه ترک هم حاصله، یعنی آدم دست به هیچ کاری هم که نزنه ترک حاصله دیگه، کارو انجام نداده. اما این ترک ممکنه ترک تعبدی باشه، صرف ترک من مادام که قصد قربت ندارم در مقام امتثال کاری انجام نمیده. فعل هم بخوام انجام بدم در اینجا باز فعل تعبدی هست. اگر ما اباحه جاری کنیم، یعنی نه وجوب نه حرمت، اینجا مخالفت قطعی لازم میاد. چرا؟ برای اینکه درسته اگر فعل رو انجام ندیم ترک حاصل برای ما، یعنی من در ترک قهرن هستم، اما این ترک ممکنه اونی که شارع میخواد ترک به قصد تقرب باشه، نه ترک مطلق باشه، این میشه مخالفت قطعیه. پس مخالفت قطعیه در این موارد ممکنه و میشه. و هاکذا اگر احد و همل معین تعبدی باشه، مثلا در اینجا اگر آمدیم و حکم واجب ما تعبدی بود، اگر وجوب تعبدی باشه معینن، ولو من در اینجا براءت جاری کردم، براءت یعنی نفی هر دوتا حکم، نفی هر دوتا حکم معناش این است که من می توانم در اینجا این فعل واجب قربی رو ترک کنم، معناش اینه دیگه. بله، مرحوم شیخ تصریح می فرماید که آخوند هم همین تصریح رو داره که اگر ما براءت جاری کردیم اشکالی نداره در مقام عمل ما براءت جاری کنیم، اما فعل رو به قصد قربت بیاریم اشکال نداره. در جاهایی انسان وجوب نیست اما فعل رو به قصد قربت نمیتونه بیاره، میتوانه. من براءت جاری میکنم اما فعل واجب رو به قصد قربت من میام و انجام میدم، این درسته. منتها شیخ میفرماید ولو منافات نداره جریان براءت با آوردن عمل علی وجه قربی، الا این که همین که شما جریان براءت رو در اینجا میپذیرید یا جریان اباحه رو میپذیرید، این یستلزم الاذن فی المخالفه القطعیه. جریان براءت منافات نداره با آوردن عمل علاوه شن قربی، لکن شما با جریان براءت وقتی ترخیص، براءت یعنی ترخیص، یعنی در اینجا اذن دادید که میتواند ترک بکند، میتواند ترک بکند، یعنی فعل قربی رو ترک بکنه، این همون مخالفت قطعی است. پس در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه اون اساسی که مورد نظرش هست که میفرماید محل و حاضح الوجوه، وجوه چیا هست؟ وجوه عبارت هست از براءت عقلا و شرعا، تخییر عقلی و توقف، که خود شیخ در عمده موارد توقف رو اختیار بکنه، بعدن خواهیم گفت شیخ توقفیه، اما توقف تخییر عقلی، تخییر شرعی رو هم شیخ در جایی میگوید که دوران ام بین المحذورین ناشی باشد از تعارض نصین، در اونجا شیخ قائل هست به تخییر شرعی. چهار تا قول در مقام شیخ تصویر میکنه. ایشون میفرماید محل و حاضح الوجوه، موضوع و مورد برای این اقوال و این وجوه در جاییست که مخالفت قطعیه لازم نیاد، در جایی که مخالفت قطعیه لازم بیاد یا اذن باشه در مخالفت، مکلف رو ما رخصت بدیم، ترخیص قائل باشیم براش در این که مخالفت قطعیه بکنه با تکلیف، در این جور موارد این وجوه جاری نمیشه. و عمده این وجوه هم که جاری نمیشه، حالا تعبیر شیخ اینه، تمام درد و تمام قصه بر سر براءت هست، بر سر اباحه هست، اباحه هست که ترخیصه. بنابراین چون موافقت قطعیه در اینجا در هیچ کدام از این اقسام ممکن نیست، اما مخالفت قطعیه در دو قسمی که عرض کردیم اگر کل واحد من الوجوب و الحرمت تعبدی باشن یا احد همل معین تعبدی باشن، این مشکل پیش میاد. یعنی ما اذن در مخالفت قطعیه حداقل در اونجا داریم و هو معصیتون، اذن در مخالفت قطعیه معصیته، پس در اینجا اباحه جاری نمیشه. خب این بیان مرحوم شیخ، مرحوم آخوند رضوان الله علیه که در مسئله قائل شده است به این که ما در دوران امر بین المحظورین قائل به تخییر عقلی هستیم مع الاباحة شرعا، تخییر عقلی داریم اما حکم اباحه شرعی داریم که اباحه ظاهری مرحوم آخوند در کفایه تعبیر میکنه، فرق نمیکنه. اینجا مرحوم آخوند گیر میکنه، مشکلی است برای آخوند. مرحوم آخوند در واقع یه حالت دفاعی در اینجا در مقابل کلام شیخ میگیره و این مطلب رو که مطرح میکنه از شیخ رضوان الله علیه برای بیان دفاع خودشه، البته دفاع نیست، پذیرش اشکال شیخه که عرض میکنیم. و حاصل مطلب مرحوم صاحب کفایه این است که ما هم قبول داریم که در اینجا جریان اباحه یا جریان براءت، اباحه ما میگیم، مای صاحب کفایه، این مستلزم مخالفت قطعیه است یا اذن در مخالفت قطعیه، در قسمی که هر دو تعبدی باشن یا احد همل معین تعبدی باشه. منتها مرحوم آخوند این تسلیمه در مقابل شیخ، یعنی ما قبول داریم این حرف رو. بعد ایشون میفرماین لکن ما هو المهم فی المقام، این اختیاری که ما در اینجا کردیم که میگیم تخییر عقلن و الاباحة شرعن، اونی که مهم هست تخییر عقلیه نه اباحه شرعی. مهم فی المقام در این قول ما، در این اختیار ما، تخییر عقلیه. در تخییر عقلی ما معتقدیم، ما آخوند معتقدیم که تخییر عقلی قابلیت جریان در تمام وجوه، تمام اقسام چهارگانه رو داره و مخالفت قطعیه لازم نخواهد آمد. تخییر عقلی بلا مانعه. اما اباحه‌ای که ما گفتیم، اباحه در قسم اول که هر دو توسلیه این باشد جاری میشه، در قسم دوم که هر دو تعبدیه این باشن جاری نمیشه، در قسم سوم که احد همل معین تعبدی باشن جاری نمیشه، در قسم چهارم هم که احد هما غیر المعین تعبدی باشه جاری میشه. اساس نظر مبارک مرحوم آخوند رضوان الله علیه این است که در تخییر عقلی که اساس تخییر عقلی هم، ولو اینجا مرحوم میرزای نائینی به قول معروف تخییر رو در اینجا به معنای لاحرجیت میگیره که بین فعل و ترک، نه اون تخییر مصطلح عقلی، این توضیحش رو بعد بدیم. این تخییر عقلی که ما اینجا داریم بین الفعل و ترکه. مرحوم آخوند نظرش اینه، اگر هر دو تعبدیه این باشن و ما گفتیم تخییر، تخییر یعنی چی؟ یعنی یکی از وجوب و حرمت رو شما باید اختیار کنید. اگر هر دو تعبدی هستن، اگر جانب فعل رو اختیار میکنید باید فعل به قصد القربه باشه، درسته دیگه؟ اگر جانب ترک رو میاد اختیار میکنید، ترک باید به قصد قربت باشه. پس در اینجا یا ترک قربی از شما صادر میشه یا فعل قربی، درسته؟ پس مخالفت قطعیه لازم نمیاد، مخالفت میشه مخالفت احتمالیه، چون در متن واقع یا واجب قربی هست حکم مسئله یا حرام قربی، یعنی ترک قربی میخوایم یا فعل قربی میخوایم، از اینا که خالی نیست، واقع یکی از این دوتاست. و من در مقام تخییر وقتی یکی از اینها رو میارم، خب یحتمل واقع همینی باشه که من آوردم، یحتمل هم که نباشه. پس مخالفتی که در اینجا لازم میاد میشه مخالفت احتمالیه نه مخالفت قطعیه. و هاکذا در جایی که احد همل معین قربی باشه و دیگری توسلی باشه، فرض بفرمایید در اینجا فعل قربی بود، خب وقتی من مخیر هستم، مخیرم بین الاتیان قربن و بین ترک ولو غیر قربی باشه، یکی از اینها رو من اختیار میکنم. اگر آمدم اتیان قربی رو انتخاب کردم، فعل رو انجام میدم به قصد قربت، خب در واقع یا واجب هست که من باید فعل رو بیارم، یا حرام هست که ترک رو باید بیارم و من فعل رو آوردم، پس مخالفت قطعیه نمیشه. اگر ترک رو آوردم، ترک لازم است قربی باشه و ترکم حاصله، باز من یک شق قصه رو آوردم، یحتمل که حکم واقعی حرام باشه و اونی که تکلیف بر من هست ترک باشه، ترکم که لازم نبوده علاوه چن قربی باشه، پس من آوردم و این حاصله. پس مشکلی در اینجا تخییر نداره. اون چه که با مشکل مواجه هست در بعضی از این اقسام از نظر لزوم مخالفت قطعیه عبارت است از جریان اصالت البراءه یا اباحه. اما جریان اصالت البراءه رو مرحوم آخوند فرمایند این ما هو المهم فی المقام نیست. ما هو المهم فی المقام از نظر ما عبارت است از تخییر، و تخییر هم در اینجا ممکنه. یک نکته فقط در اینجا باقی موند که توضیح بدیم. این فرمایش مرحوم آخونده نسبت به احدهما غیر المعین تصویر مطلب ممکنه تو ذهن اشکال درست بکنه. اگر آمدیم و یکی غیر معین در اینجا تعبدی بود، یعنی یه تعبدی اینجا داریم، نمیدونم واجب تعبدیه یا حرام، یعنی ترکش بر تعبدی باشه، نمیدونم. در اینجا نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که جریان اباحه در اینجا اشکال نداره، و آخوندم همین رو میفرماید، و آخوند میفرمایند تخییر در اینجا جاری هست و مستلزم مخالفت قطعیه هم نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی احدهما غیر المعین تعبدی باشه، من آمدم و ترک کردم، خب در مقام جریان براءت، براءت ترخیصه، یعنی من معنای ترخیص این است که من حالت ترک رو به خودم میگیرم، یعنی فعل انجام نمیدم دیگه، معنای ترخیص اینه، فعل رو انجام نمیدم. خب فعلی که انجام نمیدم، یحتمل که این فعل قربی باشه که من انجام نمیدم، درسته ترک کردم فعلی را که یحتمل وجوبش قربی باشه، اما در مقابل من ترکی را حائز هستم و آوردم که اون ترک یحتمل قربی باشه، یحتمل قربی نباشه. خب یحتمل این ترک من قربی نباشه، این ترک حاصل شده، این یه شق مسئله است. بنابراین در اینجا مخالفت قطعیه باز ممکن نخواهد بود. من فعل رو ترک کردم، یحتمل فعل قربی باشه، حتما که قربی نبوده، من فعل رو ترک کردم، اما ترک رو حائز هستم، ترکی هم که حائز هستم یحتمل قربی باشه، یحتمل قربی نباشه. پس شما نمیتوانید بگید من مرتکب مخالفت قطعیه شدم وقتی حائز ترک هستم ولو ترک من غیر قربی است. عنایت فرمودید. در مقام تخییرش هم همینجوره. در مقام تخییر من میام اختیار میکنم یا فعل رو یا ترک. اگر فعل رو اختیار کردم، حالا یا قربی آوردم یا غیر قربی، فرق نمیکنه، ولو به احتمال روی ادله احتیاط آمدم، احتمال رو قربی کردم که قبلا بحث کردیم که چجور با احتیاط میتونیم قربی کنیم عمل را. من آمدم یا قربی یا غیر قربی فعل رو انجام دادم، ولو یحتمل که ترک قربی بخواد، اما من یک شق احتمال رو حائز هستم و آوردم، پس مخالفت قطعیه نمیشه. اگر ترک قربی باشه، من حائز ترکم، یحتمل من حائز ترکم، اما این ترکم یحتمل قربی باشه، یحتمل قربی نباشه، من ترک غیر قربی رو اگر آوردم، یک شق قصه رو من حائز بودم، پس مخالفت قطعیه نمیشه، مخالفت بشه مخالفت احتمالیه. ولذا هم شیخ هم مرحوم آخوند هر دو علم در اینجا میفرمایند براءت در این قسم چهارم که احدهما غیر المعین تعبدی باشه مانعی نداره جاری بشه، اشکالی ایجاد نمیکنه برای ما. این مطلبی است که مرحوم آخوند در اینجا میفرمایند. لکن ما طرح میکنیم الان فرمایش مرحوم آخوند رو که در تحقیقش بعد وارد میشیم. این نکته هست که مرحوم آخوند در اینجا در واقع قول خودشون که از تخییر عقلن ول اباحه شرعن باشه، نسبت به جریان اباحه در دوتا قسم در حقیقت کوتاه آمدن. چون این که ما بیایم بگیم اونی که مهم در مقام هست تخییره، خب جناب آخوند اگر مهم در مقام تخییر بود، اقوال پنجگانه ای که شما در اینجا مطرح کردید، اقوال پنجگانه یعنی چهار قولی که شیخ مطرح کرده به اضافه این قول که خودتون ساختید، قول پنجم قول آخونده، خود آخوند ساخته این رو، ما تخییر شرعی داریم، تخییر عقلی داریم، براءت عقلن و شرعن داریم، توقف داریم، قول پنجم از تخییر عقلن و الاباحه شرعن. اگر ما هو المهم فی المقام تخییر عقلی بود، براءت یا اباحه نقشی نداشت، چه لازم بود که شما بیاید این قول پنجم رو درست بکنید؟ همون تخییر عقلی که یکی از اقوال بود و فقها قبل از شما آقایان اصولیین گفته بودن، خود شیخ هم در رسائل گفته، قول چهارم لازم نبود درست بکنید. در اینجا الاباحت و شرعن اختیار شماست، یعنی اینجا میتواند شرعن قائل به اباحه بشه. وقتی جریان الاباحت در دو قسم از اقسام اربعه دوران ام بین المحصورین یستلزم المخالفت القطعیه، خب این اباحت چجور شما میخواد جاری کنید در دوران ام بین المحصورین؟ در دو قسمش که مهم هم هست، اون دو قسم ممکنه شما ادعا بکنید این دو قسم هم خیلی مهمه، هر دو تعبدی باشن یا احد همل معین تعبدی باشه، در اینجا اباحه رو نمیتونید جاری کنید. وقتی نمیتونید یه چیزی رو در همه اقسام جاری کنید، صرف این که بیاید و بفرمایید ما هو المهم فی المقام تخییر عقلیه، این اشکال رو حل نمیکنه. این رو البته بعداً با تفصیل بیشتر خواهیم گفت. این مطلب اول مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه. یک مطلب دوم ایشون دارند، ارزم به حضورتون که ما در نوشته با سمه ظاهرن این دوم رو گفتیم، اما مطلب دوم هست. ایشان می فرمایند که مرحوم آخوند مطلبی دارند، می فرمایند این که ما قائل شدیم به تخییر عقلن، خب ایشون قول خودشون رو میخوان در واقع تبیین بکنن که ما قائل شدیم به التخییر عقلن و الاباحه شرعن. اباحه رو گفتیم، دلیلش رو فرمودن، جریانش رو گفتن، موارد جریانش رو گفتن. ایشون میفرماین در مورد تخییر عقلی توجه داشته باشید که این التزام ما به تخییر عقلی در جاییست که یکی از دو شق، یعنی احد الحکمین المحتملین در دوران امر بین المحصورین، یک مزیتی نسبت به دیگری نداشته باشه. یعنی دوران امر بین المحصورین هست وجوب و حرمت، محصورین هم فقط وجوب و حرمت، سایر احکام نیست. چون اگر سایر احکام بیاد، اینو قبلا اشاره کردیم، بعدم در آخر اشاره میکنیم، اگر دوران ام بین وجوب و کراهت باشه یا وجوب و استحباب باشه، ما جریان ترخیص رو داریم درش. در دوران ام بین وجوب و حرمتی که ترخیص نداریم، دوران امر است بین حکمین الزامیین. در اینجا ایشون میفرمایند که این در جاییست که یکی از این دوتا ترجیحی نسبت به دیگری نداشته باشه، حتی احتمال ترجیح هم درش نباشه. نظر مرحوم آخوند در اینجا نظر صائبیست، یعنی نظر درستی. چرا؟ برای اینکه ما اینجا از دایره شرع خارجیم، از تخییر عقلن. عقل همیشه در دوران ام در جایی که ما گیر افتاده باشیم بین دو چیز، عقل حکم میکنه. حکمی که عقل میکنه در اینجا، اگر در یک طرفی که یک طرف دوران ترجیحی باشه، عقل میگه این رو انتخاب کن. حتی در امور روزمره خودمون اگر ترجیحی در بین دوتا امری که یدور الامر بینهما، این راه رو میخوام برم یا این راه، سوار ماشینم از این راه میخوام برم یا این راه، اگر ترجیحی داره مثل این که راه کوتاه تره، خب عقل میگه از این راه برو، این شکی درش نیست. عقل چون حکم میکنه، عقل زمانی تخییر میگه یکی از این دوتا رو اختیار کن که هیچ گونه رجحانی در یکی از اینها نسبت به دیگری نباشه. اما اگر رجحان باشه، عقل به قول مرحوم آخون مستقل به تخییر نیست. البته استقلال حالا ما نمیگیم، حاکم به تخییر نیست، عقل نمیگه تخییر، میگه اخذ به راجح کن. این تقریبا مسلمه، یعنی این جای حرف نداره. ما حتی عرضم به حضورتون که در همه موارد در دوران امر بین المتزاحمین در باب تزاحم هم همین رو میگیم، یعنی وقتی ملاکات تزاحم میکنه با هم، اگر یک ملاک مزیت داشته باشه بر ملاک دیگر، این مقدم میشه، این گیری نداره. مطلب دومی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه ادعا میفرمایند این است که حتی اگر در یک شق احتمال احتمال ترجیح باشه، یعنی دوران هم بین وجوب و حرمت، در جانب وجوب ترجیح محرز نداریم بلکه احتمال ترجیح داریم، این مقدم میشه. در جانب حرمت ترجیح محرز نداریم، احتمال ترجیح. چرا؟ این فرمایش آخوندم متینه، برای اینکه در اینجا از نظر به اصطلاح اصولی ما، مسئله اصولی ما دوران امر بین تعیین و تخییر، شما احتمال ترجیح در یه جانب میدی، خب یحتمل این که این ترجیح باشه، پس باید مرجح رو شما اخذ بکنید، درسته؟ یحتمل این ترجیح نباشه، شما مخیرید، یکی از این دوتا رو اختیار کنید. اگر شما اون فردی که احتمال ترجیح درش هست انتخاب کردید، علا کلش شقین آمدید، اون چیزی رو اختیار کردید که باید اختیار میکردید. چون اگر احتمال ترجیح درست باشه، شما راجح رو اختیار کردید. اگر احتمال ترجیح درست نباشه، شما مخیر بودید بین این دوتا، این طرف رو اختیار کردید. پس این جانب محتمل الترجیح رو اگر اختیار کردید، این چیزیست که عقل به شما میگه که در هر حال عرضم بزرگتون که جانب صلاح و جانب درست رو اختیار کردید. در دوران امر بین تعیین و تخییر مقتضای قاعده میگن تعیینه، تعیین هم واجد ملاک تعیین هست هم واجد ملاک تخییر هست. این رو هم مرحوم آخوند در اینجا می‌فرماید. این دوتا نکته تقریبا نکته‌های مسلمی است و حرفی درش نیست. یک نکته‌ای که اینجا باز اضافه می‌کنن مرحوم آخوند، می‌فرمایند که ما که در اینجا می‌گیم در دوران ام بین المحصورین بین الوجوب و الحرمه اگر ترجیحی بود، ایشون ترجیح رو میگن مثل شدت طلب، که در یک جانب طلب شدت داشته باشه، شدیدتر باشه. خب تعبیر تعبیر خوبی نیست شدت طلب. وقتی آدم طلب میکنه زبانن به اصطلاح مشافهتن، گاهی از اوقات بروی که میگه خیلی محکم میگه و داد میزنه، خب یعنی خیلی برو، اما یه وقت یواش میگه به قول معروف. شدت طلب در ذهن ما اینجور میشه، اما آخوند این مرادش نیست، ولو در قالب لفظ درست نیاورده آخوند. شدت طلب که ایشان میفرماین موجب ترجیح میشه، حالا در جانب واجب باشه یا در جانب حرام، مرحوم آخوند شدت طلب رو میخوان قوت ملاک رو بگند. یعنی آخوند نظر مبارکش اینه که طلب از ملاک ناشی میشه. ما عدلیه هستیم دیگه، احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است. اگر مصلحت ملزم باشه وجوب درست میکنه، اگر حرمت، اگر مفسد ملزمش ملزم شد حرمت درست میکنه. پس ما تابع ملاک هستیم. شدت طلب که آخوند میخواد بفرماید، نظر مبارکش این است که ملاک اقوا باشه. وقتی ملاک اقوا شد، اونی که نشأت پیدا میکند از ملاک اقوا که طلب باشه، طبعا اون طلب هم اقوا خواهد شد. منتها ایشون تعبیر به شدت میکنند در اینجا. شدت مراد نیست که داد بزنه، نه، ممکنه داد بزنه اما ملاکش ملاک ضعیفی باشه. در اینجا ملاک قوت داره و قوت ملاک در دوران امر، در متزاحمین، در بحث تزاحم، قوت ملاک موجب غلبه میشه. در اینجا هم همینجور، آخون همین رو میخواد بگه، چیز تازه‌ای نیست، همون مطلب مسلم در باب تزاحم که اقوا ملاکن مقدم میشود بر اضعف ملاکن. منتها این ملاک تجلی قوتش در مقام طلب هست. ایشون این معنا رو هم میفرمایند و اینم درسته، ولو اینجا تعبیر ایشون تعبیر خوبی نیست، اما با توجیهی که کردیم و عرضی که کردیم مطلب تمام میشه. این مطلب تمام. یک نکته آخوند در پایان فرمایششون در کفایه اینجا دارن که عبارت از این است که ربما قیل که در اینجا جانب حرمت اقواست، یعنی مفسده همیشه اقوا از مصلحته. این رو متعرض میشن که وقت گذشت، فردا انشاءالله. و السلام علیکم.